آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. بحث ما امامت الهیه بود با موضوعیت آیه شریفه ولایت. بعد از آنی که مفردات آیه شریفه رو بررسی کردیم و مفهوم آیه شریفه رو با آیات شریفه دیگر قرآن بررسی کردیم، آمدیم به نقد و بررسی شأن نزول آیات پرداختیم. مراجعه داشتیم به کتاب تفسیر فخر رازی، دو تا از شأن نزول هایی رو که فخر رازی ادعا کرده بود در ذیل آیه شریفه یا حداقل به عنوان یک قولی مطرح کرده بود رو بیان کردیم و به نقد اون نشستیم. الان هم و در این جلسه در ادامه مطالب گذشته شأن نزول سومی رو که او بیان میکنه خدمت دوستان و عزیزان عرض میکنیم و بعد هم او رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. در کتاب فخر رازی جلد 12 صفحه 28 یا به آدرس دقیق تر بخوام بگم، مراجعه میفرمایید به ذیل آیه شریفه ولایت در تفسیر فخر رازی. عبارت فخر رازی این هستش: ان المراد من هذه الآیه شخص معین. فخر رازی به عنوان یک قول دیگر و به عنوان یک بیان دیگر در ذیل آیه شریفه تصریح میکنه که ان المراد من هذه الآیه شخص معین، یعنی مراد از الذین آمنو یک شخص معین هست. بعد در ادامه میگه و علی هذا و فیه اقوالان. بنابر این که شخص معینی مراد باشد از الذین آمنو در آیه شریفه ولایت، اقوال اینجا پیش میاد. الاول روا اکرمه ان هذه الآیه نزلت فی ابی بکر. قول اول این است بنابر نقلی که از اکرمه هست، اکرمه ای که غلام ابن عباس بوده است، اکرمه میگوید که این آیه در شأن ابی بکر نازل شده است. و ثانی، اما قول دوم روا عطا عن ابن عباس انها نزلت فی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. البته سلام الله علیه رو بنده قرائت کردم. اما در قول دوم عطا از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس میگوید این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است. روی ان عبدالله ابن سلام روایت شده است. فخر رازی بعد از اتمام کلام خودش در مورد نقل ابن عباس، در تأیید کلام ابن عباس استناد میکنه به کلام عبدالله ابن سلام. میگه رویه روایت شده است که ان عبدالله ابن سلام قال. عبدالله ابن سلام میگه قلت یا رسول الله انا رأیت علی، من دیدم علی ابن ابی طالب رو که تصدق به خاتمه، تصدق میکرد، صدقه میداد خاتم خودش رو، علی محتاجن و هو راکعون، در حالی که در حال رکوع بود. فنحن نتولى، پس ما پذیرفتیم مقام ولایت علی ابن ابی طالب رو. یک نکته رو داخل پرانتز همینجا متعرض بشم بعد در مقام جواب به فخر رازی باشم. این کلام عبدالله ابن سلام بنابر نقل فخر رازی در تفسیر خودش چی میگه در آخر کلام عبدالله ابن سلام، نحن نتولاه، ما پذیرفتیم ولایت او رو. یکی از اشکالاتی که ابن تیمیه میکنه، میگه اگر واقعا مقام ولایت امری علی ابن ابی طالب ملاک بود در آیه شریفه ولایت، خدا چرا نفرمود انما یتولا علیکم، همانا ولایت دارد بر شما الله و رسوله و الذین آمنوا، چرا خدا فرموده انما ولیکم؟ عجیب اینه که عبدالله ابن سلام از کلمه ولیکم در آیه همون این رو میفهمه که به هر حال ابن تیمیه هم فهمیده و به عنوان اعتراض داره بیان میکنه که چرا این لفظ در آیه رعایت نشده. اصحاب در زمان پیامبر همان معنایی که باید از آیه استفهام بشه رو میفهمیدن. انما ولیکم در نزد اصحاب انما یتولا علیکم بود، بنابر تصریحی که اینجا فخر رازی داره از کلام عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام بعد از آنی که خدمت پیامبر میاد و گزارش ما وقع رو نقل میکنه، در آخر کلامش میگه نحن نتولا، ما پذیرفتیم مقام ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو. لذا اگر آقای ابن تیمیه سری میزد به بعضی از روایاتی که در کتابشون اومده، حتی اگر از عبدالله ابن سلام هم میخواست اخذ معرفت بکنه، هیچگاه در ذیل آیه شریفه ولایت یه همچین حرفی رو به عنوان اعتراض بیان نمیکرد. پرانتز بسته. الان ما بحثمون در مورد ابن تیمیه نیست، او رو به جای خود باید بررسی کنیم. پس شأن نزول سومی که در کلام فخر رازی ما بیان کردیم، در بررسی شأن نزول سومی که نقل شده در کتاب فخر رازی در زیلای شریفه، او این چنین میگه که مراد از الذین آمنو شخص معین هست. خب اولین اشکالی که هستش به فخر رازی این هست، در مقام جواب هستیم برای مطالبی که اینجا نقل کرده. البته ما در قسمتی از مطالب همراه هستیم، در اون چی که باید نقد بزنیم به هر حال متعرض مطالبی میشیم. اول این که فخر رازی بیان میکنه ولو به عنوان یک قول که ان المراد شخص معین، بعد در مقام بیان اون شخص معین اولین مصداقی رو که معرفی میکنه از قول اکرمه هست و او قائل بر این است که اون شخص معین ابی بکر است. چندین اعتراض اینجا بر فخر رازی وارد هستش. اشکال اول، آیا فخر رازی همینقدر که شما میپذیری مراد از الذین آمنو در آیه شریف شخص معین باشه، به ناچار باید بپذیری که زکات به مفهوم حقیقی خودش استعمال شده در آیه، که مفهوم حقیقی زکات در صدر اسلام مطلق انفاق بوده. باید بپذیری که معنای رکوع در آیه به معنای خضوع نیست، معنای رکوع در آیه مفهوم حقیقی خودش هست که انحنا هست، خم شدن کمر هست، و به قرینه الذین یقیمون الصلاه قطعا این انحنا و خم شدن کمر همون هیئت خاصه در نماز هست و قطعا جمله و هم راکعون اون جمله حالیه خواهد بود و کل جمله الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون اون جمله وصفیه خواهد بود. یک وصفی است تحت عنوان وصف مشیر، وصفی که اشاره دارد بر یک واقعه خارجی خاص. آقای فخر رازی، اشکال دوم این هست، شما قائل به عدالت صحابه هستی، شما قائل بر اقوالی هستی که در مدح و ثنای صحابه در کتب اهل تسنن نقل شده است، واقعین بزرگان اهل سنت او رو پذیرفته اند، چطور به خودت اجازه میدی در مقام بیان شأن نزولی از آیات شریفه استناد کنی به کلام یک تابعی در برابر کلام یک صحابی؟ اکرمه از تابعین است، ابن عباس از صحابه است، اصلا جایگاه ابن عباس قابل مقایسه با جایگاه یک تابعی اونم اکرمه نیست. در مقام حجیت تا جایی که یک صحابی حرف بزنه اصلا و ابدا حجیت برای تابعی باقی نمیماند. اونم صحابی مثل ابن عباس که چقدر در تفاسیر شما از ایشون نقل حدیث دارید. اینم اعتراض دوم ما به شما که شما رعایت مسائل علمی رو حتی بنابر موازین خودتون ندارید. اشکال سوم این هست آقای فخر رازی، گذشته از این که اکرمه یک تابعی است، آیا اکرمه یک انسان ثقه و موثقی هست که شما به قول او این چنین احتجاج میکنی؟ بنابر اونچه که شمس الدین ذهبی در سیر و اعلام نبلا جزء پنجم از صفحه 12 تا 35، بنابر اون چاپی که حالا در اختیار ما بوده است، ولیکن اصل اکرمه به عنوان یکی از رجال حدیث در سیر و اعلام نبلا بررسی شده، عنوانش رو سرچ میکنید، تمام محتویات قشنگ در اختیار شما هست. در جایی که شمس الدین ذهبی در سیر و اعلام نبلا و همچنین تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جزء 7 از صفحه 235 تا 242 و همچنین کتاب تهذیب الکلام مزی یا مزی، حالا ضبط رجالی چی باشه، در جزء 20 از صفحه 264 تا 293. بهترین ارجاعی که میتونم خدمتون عرض کنم این هستش که شما به اصل عنوان اکرمه در این کتاب ها مراجعه کنید و کتاب های دیگر رجالی اهل تسنن. تصریح کردن آقایون بر اینکه اکرمه خارجی است، اکرمه از خوارج هست، بسیار کذاب است. با صیغه مبالغه از او یاد کردن، هو کذاب، بسیار دروغگو هستش. فرزند ابن عباس او رو به درب دستشویی خونه شون میبست، عده اعتراض میکردن بر این امر، فرزند ابن عباس میگفت او به بابای من دروغ نسبت میده، او به بابای من دروغ نسبت میده. ابن سیرین میگه او بسیار دروغگو هستش، کذابون. مسلم نیشابونی صاحب از صحیح، صحیح معروف مسلم، مسلم نیشابوری از او اعراض میکرد در حدیث. مالک ابن انس پیشوای مالکیان صاحب کتاب الموطا، ایشون نقل روایت رو از اکرمه حرام میدانست. و عجیب اینه که خود آقای مالک ابن انس دو تا حدیث داره در الموطا. رو چه جهتی خود این آقایی که اکرمه رو نقل حدیث ازش حرام میدونه، بر چه میزان علمی از ایشون داره نقل حدیث میکنه؟ این اعتراض بر خود مالک هم وارد است. احمد حنبل او رو تضعیف کرده، شخصیت اکرمه در نزد احمد حنبل تضعیف شده است. یحیی ابن معین او رو تضعیفش کرده، ابن ابی حاتم اصلا او رو قبول نداره در علم الحدیث و در نقل حدیث. ابن ابی ذئب او رو توثیقش نمی کنه، بلکه در رد وثاقت او داره سخن میگه. ایوب، اینا از بزرگان رجال اهل سنت هستن، او رو کم عقل میداند. ایوب او رو کم عقل میداند. اکرمه بر در مسجد النبی ایستاد، یه نگاهی کرد به مردمی که در مسجد بودند، بعد گفت در این مسجد غیر از کافر هیچ که نیستش، در این مسجد غیر از کافر هیچ که نیستش. انگوشتر طلا به دست میکرد، عاشق موسیقی بود، به اساس دین اسلام توهین میکرد، از غلات خوارج بود. خوارج مغرب تصریح میکنن که ما دین و دیانت خودمون رو از اکرمه گرفته ایم. او به پیامبر دروغ نسبت میداد، از باب نمونه نعوذ بالله و نستجیر بالله به پیامبر نسبت میده که پیامبر در حال احرام با میمونه ازدواج کرده. سعید ابن جبیر او رو امتحانش میکنه و بعد هم دروغ او رو فاش میکنه و تحت عنوان دروغگو از او یاد میبره. ایوب در این حال اینکه اون رو کم عقل میدانست، نماز خوندن او رو هم قبول نداشت، نماز خوندن او رو هم قبول نداشت، از دعال خارج نیست، یا از اساس چون دیانت او رو قبول نداشت میگفت این فعل عبادیه، اون هم پذیرفته نیست، یا او رو عالم و عامل به احکام صلات نمیدونست. اون وقت کسی که احکام شرع و ابتدایی ترین مسائل دین خودش رو نه آشنایی داشته باشه نه در مقام عمل عامل بوده باشد، در جایی که رجالینی مثل ایوب دارن این مطلب رو تذکر میدن به امت، حرف ایشون میتونه سند باشه در معارف دین و شأن نزول آیات قرآن؟ بزرگان اهل رجال او رو مضطرب الحدیث معرفی میکنند. وقتی از دنیا رفت کسی بر جنازه او حاضر نشد، بعدن او رو روی زمین رها کردند و مطالب فراوان دیگری که مراجعه می‌فرمایید با آدرس‌هایی که خدمتتون عرض کردم. شمس الدین ذهبی، سیر و اعلام النبلاء، تهذیب و تهذیب، ابن حجر عسقلانی. خلاصه کلام این که اکرمه شخصیتی نیست که مورد وثوق رجالیین اهل سنت باشه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق رجالیین و حتی فقهای اهل تسنن، محدثین اهل تسنن در مقام طعن و رد بر اکرمه مطالب فراوانی دارند. لحاظا آقای فخر رازی روی چه میزان علمی شما در ذیل آیه شریفه ولایت داری استناد میکنی به قول اکرمه؟ به چه میزان علمی؟ و بعد هم قول اکرمه این هستش که این آیه در شأن ابی بکر ابن ابی قحافه است. تنها دلیلی که میتوانیم واسش اقامه کنیم این هست، چون اکرمه قولی رو داره بیان میکنه که با موازین اعتقادی شما سازگاری داره، نه با موازین علمی، با معتقدات و منویات قلبی شما همخوانی داره، داری نقل میکنی. هیچ گونه میزان علمی نداره نقل این مطلب، با توجه به جایگاه خرابی که اکرمه در نزد رجالیین و فقها داره. اینم اشکال بعدی ما. این اشکالی که ما الان بیان کردیم و متعرض آقای فخر رازی شدیم، این اشکال بر آقای آلوسی هم در تفسیر روح المعانی وارد هست. در جایی که آلوسی در ذیل آیه شریفه چنین می نویسد در تفسیر خودش: و روا جمع من المفسرین عن اکرمه، همچنین روایت کردن جمعی از مفسرین از اکرمه که انها نزلت فی شأن ابی بکر. جمعی از مفسرین نقل کردن که این آیه در شأن ابی بکر است. این اشکالی که متعرض آقای فخر رازی هست، متعرض روح المعانی آلوسی هم هست. این اشکال متعرض به جمعی آقایون اهل تفسیری است که قول یک تابعی رو مقدمه بر قول صحابه میدانند، اونم یک تابعی که از خوارج است، کذاب است، اهل عبادت نبوده، فحاش نسبت به صحابه پیامبر و توهین کننده نسبت به صحابه پیامبر و مؤمنین در مسجد النبی بوده است و هزار یک مطلب دیگری که بزرگان اهل سنت در کتاب رجالیشون متعرض شدن در مقام بیان از شخصیت اکرمه. اشکال بعدی که متوجه آقای فخر رازی میشه این هستش، اشکال چهارم ما این هستش بر آقای فخر رازی. آقای فخر رازی، شما می نویسی که ان المراد شخص معین، مراد شخص معینیست از الذین آمنو. بعد در مقام بیان استناد میکنه به قول اکرمه که او میگوید آیه در شأن ابی بکر نازل شده. آقای فخر رازی، شما وقتی که آیه رو در شأن علی ابن ابی طالب میخوای بیان بکنی، یکی از اشکالات شما این هستش که چطور صیغه جمع به کار برده شده و حال آنکه اراده مفرد شده، چطور این اشکال رو در مورد ابی بکر وارد نمیدونی؟ آقای آلوسی، در تفسیر روح المعانی خودتون از جمعی از مفسرینتون نقل میکنی که اکرمه گفته این آیه در شأن ابی بکر است. چطور اون آقایونی که جمع مفسرینتون هستن و خود شخص شما آقای آلوسی وقتی قصه میرسد و منتهی میشود به شخص ابی بکر دیگه صحبت از این نمی کنید که شخص واحد است اما صیغه جمع است؟ تنها این اشکالات مربوط به شأن نزولی میشود که مبین این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مراد است در آیه شریفه. مطلب بعدی و مورد بعدی که باید تذکر داده بشه در برابر کلام آقای فخر رازی این هست که آقای فخر رازی میپذیرد که ان المراد من هذه الآیه شخص معین، مراد از آیه شخص معین هست. در مقام نقل حدیث، خب از اکرمه نقل حدیث میکنه که او رو جواب دادیم. نکته دوم و بیان دوم ایشون از ابن عباس به عنوان صحابی جلیل القدر پیامبر، که ابن عباس چی میگه؟ ابن عباس میگوید که انها نزلت فی علی ابن ابی طالب. بعد برای تایید کلام ابن عباس ایشون به نقل عبدالله ابن سلام میاد استناد میکنه. عبدالله ابن سلام چی میگه؟ عبدالله ابن سلام میگه لما نزلت هذه الآیه قلت یا رسول الله انا رأیت علیا. اومده محضر پیامبر عرضه داشت یا رسول الله من دیدم که علی تصدق کرد خاتم خودش را بر محتاج و هو راکعون، در حالی که در رکوع بود. فنحن نتولى، پس ما میپذیریم ولایت علی ابن ابی طالب. نکته بعدی که فخر رازی تحت عنوان نقل قول از ابن عباس داره در بیان شأن نزول آیه ولایت، تمام علیه عقیده خود فخر رازی است، چون ابن عباس آیه رو در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه میداند. یک، پس مراد اون شخص معین است و او صحابی است. نکته دوم، برای تایید قول ابن عباس استناد به کلام عبدالله میکنه، عبدالله ابن سلام. اون چه که عبدالله ابن سلام از آیه شریف فهمیده است، هم از بحث زکات و هم از بحث رکوع تطبیق علمی و عملی داره با مفاهیم حقیقی از این دو واژه در آیه شریفه. تعبیر عبدالله ابن سلام اینه، تصدق علی، تصدق علی، تصدق کرد، بخشید، صدقه داد. زکات واجبه اگر مراد بود تعبیر به صدقه نمی شد. ما عرض کردیم در جای خودش زکات مطلق انفاق است، صدقه هم مطلق انفاق است در صدر اسلام. ما برای صدقه و صدقه دادن هم نمونه آیات قرآن رو بیان کردیم که صدقه صدقه واجب است، هم صدقه مستحبه و هم صدقه مطلق انفاق، زکات هم و همچنین. پس اینی که اینجا عبدالله ابن سلام داره میگه تصدقه، یعنی اون زکات زکات واجبه نبوده، صدقه مستحبه بوده، مطلق انفاق بوده است. و نکته دوم در کلام عبدالله ابن سلام اینه، تصدق به خاتمه علی محتاج و هو راکعون، در حالی که در رکوع بودنش. پس جمله رو او هم حالیه گرفته. رکوع رو به معنای انحناء تا کمر و اون هیبت و هیئت خاصه در نماز دونسته. نکته سوم در کلام عبدالله ابن سلام اینه که عبدالله میگه نحن نتولا، ما میپذیریم مقام ولایت علی ابن ابی طالب رو، ما میپذیریم ولایت علی ابن ابی طالب رو. اینم نکته سوم است که در آیه است، که این نحن نتولا قرینه است باز بر این که عبدالله ابن سلام از کلمه ولی در آیه شریفه غیر از مقام ولایت امر معنای دیگری رو نفهمیده است. پس بنابر شأن نزولی که باز خود فخر رازی نقل می‌کند به ذیل آیه شریفه از عبدالله ابن سلام به عنوان تأیید بر کلام ابن عباس، باز اعتقاد امامیه در این راستا مورد تأیید واقع می‌شود. بنابراین در مقام بررسی سوم از شأن نزولی که فخر رازی مدعی شده است در ذیل آیه شریفه ولایت، ما هم کلام او رو نقل کردیم و هم اشکالاتی که متوجه مطالب او بود و همچنین تأییداتی که از این شأن نزول بنابر وفق اعتقاد امامیه میتوان از او بهره برد. انشاءالله بررسی شأن نزول دیگر در جلسه آتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.